سرنوشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم مهر اگر برون رود گلی شود دلم مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
و اینک زمین نفسی کشید و از کابوس زمستانی خود سر بلند کرد. صدای مرد بزرگ بلنداوا خواب را در چشم باغ شکست. خطوط فاصله محو شد. آواز رهایی از در و دیوار تنین انداخت و روح خدا با کلام خدا معجزه کرد. خوش آمدی که با آمدنت سوز و سرما از شهر و دیار من گریخت. خوش آمدی ای فجر پیروزی، تو طلوع آزادی وطن، بارش مهتاب، ترانه عشق، نردبان عروجی. مقدمت را گرامی می‌داریم و پیامت را پاسداری می‌کنیم.
برخیزی 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 ای شهیدان راه خدا، به کرده بهر احیای حق جان فدا، از قطره قطره خون پاک شما می‌روید تا ابد در وطن داله ها. برخیزی برخیزی برخیزی، رهبر آمد کنون در کنار تا، تا سازد حلقه در بوس خاک مزار تا، تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهر من، باز آمد رهبر ما پی یاری وطن.
دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز باشید. این برنامه تا حوالی ساعت 16 ادامه خواهد داشت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم سیما غفوری تهیه کننده محترم برنامه، هماهنگی سرکار خانم ربانی، صدا بردار آقای آبیبر. از محل رسانه مسیر اقتصاد به صورت زنده و مستقیم تقدیم به حضورتون میشه. عذرخواهی میکنم از تاخیر در شروع برنامه و تشکر میکنم از همه همکارانم در واحد رپورتاج صدا و همکارانم در نودال و همکارانمون در پخش. امروز چهارشنبه ششم بهمن ماه 1400 گفتگوی اقتصادی قراره بپردازه به نقش ابزارهای مالیاتی در سامان بخشی به بازار مسکن. 30010-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 27861035 شماره گویای رادیو گفتگو، و از طریق 2265-2285 هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اگر خواستید نظرتون رو درباره برنامه گفتگوی اقتصادی بفرمایید، از طریق 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشی‌های خودتون نصب و از طریق اون به برنامه ما گوش بدید و احیانا اگر لازم داشتید به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. از اینکه همراه ما هستید ازتون بسیار سپاسگزاریم. میخوایم بپردازیم به نقش ابزارهای مالیاتی در سامان بخشی به بازار مسکن با حضور میهمانانی که در استدیو رسانه مسیر اقتصاد به صورت زنده و مستقیم خدمتتون هستن و هستیم. و اعلام بکنم آقای دکتر خشایر باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران. آقای دکتر باقرپور سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم شریف ایران، شنوندگان محترم
اجازه بدید که پیشا پیش ایام الله دهه فجر رو خدمتون تبریک عرض کنم.
خیلی متشکرم از این که تشریف آوردین. آقای دکتر محمد محمودی، مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران. آقای دکتر محمودی سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه. بنده هم تبریک عرض میکنم این ایام رو.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر علی ملکزاده، ایشون پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی هستن. آقای ملکزاده سلام.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنون هستم. برای اینکه یه مقدار بتونیم وارد موضوع بشیم و ببینیم که موضوع مالیات در مسکن و برای اینکه بخوایم سامان ببخشیم به مسکن چطور باید عمل بکنیم، من خواهشم این است که با در واقع اجازه از دوستان آقای دکتر محمودی حضرت عالی آغاز بفرمایید که به هر حال نگرش ما به محض مسکن اگر مالیاتی بشه چطور از آب در میاد.
بله، گزارشاتی که طی 6 ماه گذشته و 8 ماه گذشته از کشورهای منطقه رسیده نشان دهنده این است که اقبال بسیار گسترده‌ای به سرمایه گذاری در مسکن در این کشورها به وجود اومده و دلیل این موضوع هم سیاست‌های غلطی است که به نظر بنده دولت مردان ما در پیش گرفتن و این سیاست‌ها رو انقدر طولش میدن و زمان برش میکنن که تا موقعی که بخواد اجرا بشه دیگه کار از کار گذشته و اون بازخوردی که در ذهنشون بوده متاسفانه قابل اجرا نیست و سرمایه های بسیار سنگینی از کشور خارج شده. همین گونه که مستحضر هستید ما در قانون در خصوص مسکن بحث ماده 59 قانون رو داریم، ماده 77 قانون رو داریم. الان هم که دارایی های لوکس رو دولت در نظر گرفته که از میدون انقلاب به بالا همه لوکس حساب میشن. بحث مالیات بر آیدی رو الان در دستور
کار چند سال دیگه بگذره عملا کل تهران لوکس
بله
حساب میشه.
این چیزی که الان ما داریم برآورد میکنیم نمیدونم آخر لوکس تعریفی داره، بالاخره نمایندگان مجلس نمیدونم کارشناسان مربوطه با چه ایده و نظری اومدن این لوکس. شما هر سال با توجه به این نرخ تورمی که ما در نظر بگیریم هر سال که از این قانون بگذره یک چهار رو از انقلاب پایین تر رو مشمول میشه با توجه به نرخ. حالا انشالله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر شما بفرمایید نظرتون رابطه با همین فرمایشات که آقای دکتر محمودی در واقع فرمودن به نکته مهمی که به هر حال اصل موضوع اینه که ما به وسیله مسائل مالیاتی و امور مالیاتی بخوایم جلوی یه اتفاق رو بگیریم، اما اینجا مثل این که یه مقدار این موضوع خودش داره پررنگ میشه.
خب وقتی که ما بحث بازار مسکن رو بررسی میکنیم باید اول این واقعیت رو بپذیریم که این بازار یک بازار چند وجهی هستش و اینکه ما بخوایم صرفاً با توسل به یک ابزار اون رو ساماندهی بکنیم یا معضلاتش رو برطرف بکنیم اصلا یک تصور اشتباهی هست. ما بگیم حالا بیایم یک سازوکار مالیاتی رو تدوین بکنیم، حالا اینو اجرا میکنیم، خب دیگه بازار مسکن مشکلاتش حل میشه. این بازار مشکلاتی داره که ریشش به نیم قرن داره میرسه، یعنی از بیش از شاید همین حتی 50 سال پیش این معضلات شروع شده و الان رسیده به ملتهب‌ترین برهه تاریخی خودش. انقدر این بازار الان التهاب داره که ما اگر یک اشتباه کوچیک بکنیم، یک گوشش رو اشتباهی انگولک بکنیم، در واقع مثل یک پیکره‌ای که این التهابه بهش دست داده میتونه درد خیلی بدتری رو به همراه داشته باشه. بحث مالیات رو هم که میخواییم بهش ورود پیدا بکنیم یکی از همین حوزه ها هستش. اساساً دیدگاه من منافاتی با بحث مالیات و در واقع درآمدهای دولت از این حوزه نداشته و نداره، اما اینکه این سازوکار رو چگونه اجرا بکنیم و اینکه همطور که خدمتتون عرض کردم صرفاً با توسل به یک ابزار حرکت نکنیم، ما باید آمیخته ای از در واقع وجوه مختلفی که در این بازار مؤثر هستش رو در نظر بگیریم. حالا در ادامه بیشتر راجبش صحبت
کنیم. خیلی متشکرم. آقای ملک‌زاده حضرت عالی بفرمایید هم نظر خودتون رو در تو با موضوع برنامه هم صحبتایی که دوستان فرمودن.
بله، همونطور که آقای دکتر باقرپور هم فرمودن بحث مسکن و مشکلاتی که داره صرفاً از دریچه ابزار مالیاتی حل نمیشه. منتها حالا بحثی که به صورت خاص ما این جلسه انشاءالله در موردش بحث میکنیم اینه که حالا این مالیات ها که حالا بعضیاش در قانون های ما هست، قانون مالیات های مستقیم، و حالا قانون بودجه هم اضافه شده به عنوان مالیات بر خانه‌های لوکس، اینها چه تأثیری رو بر بازار مسکن میگذاره؟ من حالا یه مقدمه ای هم خواستم از سمت بحث مالیات بگم.
خواهش میکنم.
عرضم به خدمتتون که ما در مورد مالیات بیشتر اون چیزی که در کشورمون رایج بوده و کار کردی که از مالیات در ذهنمون این وجود داشته این بوده که مالیات یک ابزار تأمین درآمد برای دولت، در صورتی که مالیات کارکردهای دیگری هم داره و در دنیا ازش استفاده میشه. کارکردهای مثل کارکرد تنظیمگری مالیات که میتونه یک سری تغییر رفتارهای ایجاد کنه در بازیگران و فعالان اقتصادی، کارکردی مثل کارکرد بازتوزیعی مالیات میتونه در کاهش شکاف طبقاتی مؤثر باشه مالیات و شکاف طبقاتی رو کم کنه، و کارکردهای دیگه که حالا مثلا کارکرد شفافیت رو هم میتونیم جزو کارکردها و عرضم به خدمتتون که مزیت‌های ابزار مالیاتی در نظر بگیم. حالا در بحث بازار مسکن ما میتونیم از همه این کارکردها استفاده کنیم و فقط نباید به چشم این نگاه کنیم که اگر یک مالیاتی رو گذاشتیم حتما دولت، عرضم به خدمتتون، دنبال درآمد هست. میتونیم با طراحی درست قانون مالیاتی کارکردهای دیگر مالیات رو هم ازش بگیریم. حالا دونه دونه میتونیم پایه‌های مالیاتی مختلف رو بحث کنیم، از مالیاتایی که الان داریم، مالیاتایی که جدیداً تصویب شده مثل مالیات بر خانه‌های خالی و حالا مالیات بر خانه‌های لوکس، و مالیاتایی که در آینده و نزدیکی که داره میاد مثل مالیات بر عایدی سرمایه، که ببینیم هر کدوم از اینها کدوم در واقع مشکل از بازار مسکن رو میخوان حل کنن. اگر از نظر جنبه تنظیمگری بخوایم بهشون نگاه کنیم، دنبال حل چه مشکلی در بازار مسکن دارن و چه اثراتی میتونن داشته باشن. حالا میخوایم در
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر محمودی. شما بفرمایید. به هر حال ما وقتی از مالیات صحبت میکنیم ما میخوایم بگیم که میتونه سامان ببخشه بازار مسکن رو. آیا اصلا چون ببینید اصل موضوع موضوع درستی است، به هر حال ما داریم برخوردی رو میکنیم برای اینکه اونهایی که کارهای زیرزمینی انجام میدن، دارن معاملاتی رو به صورت مکرر انجام میدن، مالیاتش رو نمیدن، همه اینها به خاطر این بوده که ایجاد شده به خاطر اینکه بشه همه اینها رو رصد کرد. اما ما مواجه میشیم با بقیه مالیاتایی که قراره همونجوری که خودتون هم فرمودید به این موضوع اضافه بشود، من جمله بحث مالیاتی که برای افرادی که حالا منزلی که دارن، خانه‌ای که دارن روی رقمی باشه، تورم اثر گذاشته روی این موضوع، اون خانه لوکسی که چندین سال پیش در موردش شاید در رابطه با این طرح توی مجلس صحبت می‌شده، امروز اصلا خانه لوکس دیگه محسوب نمیشه، عددش لوکس به نظر میرسه، در صورت اینکه اصلا موضوع یه جور دیگه است. یعنی این موضوع برنامه ما دقیق نیست ولی کاملا هم مرتبطه، به خاطر اینه که اصل موضوع به هم پیوستگی داره که نمیشه از هم جداش کرد.
ببینید ما در تنظیم قانون مالیات بر عایدی، چون خود منم یکی از کسانی هستم که در این کارگروه ها حضور داشته و دارم، ما گفتیم آقا بیاین شما ادعای سوداگری رو دارین دیگه، الان بحث مالیات بر عایدی بحث سوداگری است. ما گفتیم 50% بزنین، چرا 30% بزنین، چرا 38% بزنین، 50%. ولی سوداگر تعریف داره. سوداگر کسی است در مهلت تعیین شده ای وارد بازاری می شود، عملیاتی انجام میدهد و از بازار خارج می شود، منافع رو کسب کرد خارج میشه. ما به کسی که 3 سال 4 سال 5 سال منزلی رو در اختیار داره، یک محل سکونتی رو در اختیار داره، که اینکه نمیشه گفت که سوداگر، که شما بیاین تو قانون بنویسید سال اول اگر نقل و انتقال، اگر خریدی انجام شد و در آن سال، آقا 2 سالش بذارین، شما یک مدت بیشترش کنید، معامله انجام شد، این رو 50% مشمول مالیات. نه یا این شما تا سال دهم رو اینو مشمول مالیات کردین، مالیات بر عایدی کردین. این آثارش ببینین، ما موقعی که میخواییم تصمیمی راجع به این مباحث بگیریم، چرا اومدیم همه مشکلات قوانین این کشور و معضلات این کشور رو میخواییم با قانون مالیات ها حل بکنیم؟ اگر ادعا این است و اگر ادعا بحث درآمدزایی برای دولت نیست، ما اومدیم یه خونه ای رو به واسطه بی ارزش کردن، بی کفایتی برخی از مسئولین ارزش پول ملی رو آوردیم پایین، بعد میایم میگیم خب این خونه‌ای که شما در اختیار دارین قیمتش 100 تومن خریدین، الان کاهش ارزش پول ملی پیدا کرده شده 1000 تومن، بیا حالا تفاوتش رو به من مالیات بدین. میدونین که بحث ایجاد تورم در کشور خودش یه نوع مالیات نابجا و از نظر شرعی و عرفی هم حرام این موضوع. چرا؟ موقعی که من میام پول چاپ میکنم، استقراض میکنم، ارزش پولی که در اختیار شما هست میاد پایین، این خودش یک نوع اجحافی از نظر دینی بخوایم بی نصاب نگاه بکنیم به مردم هست. بعد میایم میگیم خب حالا که ارزش این پول من آوردم پایین، قیمت این کالای شما، این منزل شما، ماشین شما رفت بالا، دیگه لوکس نی. بعد اومدیم پایه هم روی 10 میلیارد تومان گذاشتیم، مسکن رو، خودرو رو روی 1 میلیارد تومان گذاشتیم، خودرو 200 میلیون تومانی اومده شده 1 میلیارد تومان، شما شدین لوکس سوار به واسطه کاهش ارزش پول ملی. خونه ای که 1 میلیارد تومان بوده در کمتر از 4 سال شده 15 میلیارد تومان، شما لوکس نشین شدید. خب این که نمیشه ببینید در شرایط کنونی مملکت با این مسائلی که ما در داخل داریم که هیچیمون به هیچیمون نمیخوره، موقعی که میایم این سیاستگذاری ها رو مطرح میکنیم باعث فرار سرمایه از کشور میشه، باعث بحران های اقتصادی در کشور میشه. چرا 7000 نفر باید برن در ترکیه؟ طبق آماری که ترکیه اعلام کرد برن منزل مسکونی بخره، این سرمایه این کشوره.
خیلی متشکرم. به هر حال موضوعات اقتصادی همونجوری که حالا همه دوستان هم میدونن همه مواردش به هم مرتبطه، یعنی اینکه اگر ما یک بار بیایم یک جایی یک اشتباهی اقتصادی صورت بگیره، کاهش ارزش پول ملی شکل بگیره، عملا به این نوع داره اثر میذاره. همون نکته که خود آقای دکتر محمودی هم بهش به درستی اشاره کردن، اینی که الان یک دفعه یک خانه حالا 1 میلیاردی یه دفعه شده 15 میلیارد، حالا یه عددای اینطوری، خب این به واسطه تلاش یک نفر نبوده که بیاد حالا یه مبلغی رو هم پرداخت بکنه، به خاطر اینی که این موضوع شامل حالش بشه که مالیاتش رو بده، و مطمئنن اگر درآمدش هم بره بالا خب خیلی خوب میشه، عملا اینجوری اثر میذاره که حالا اینو تو برنامه‌های مختلف ما بهش میپردازیم. آقای دکتر باقرپور حضرت عالی بفرمایید، هم نکته قبلیتون هم تکمیل بفرمایید.
خواهش میکنم. من در تایید فرمایشات آقای دکتر محمودی میخوام خدمتتون عرض بکنم و جناب ملک‌زاده که فرمودند، ما الان میخوایم یه قانون کلی رو تعریف بکنیم برای یک جزء، یعنی از جزء ما در واقع ریشه قانونی استخراج بکنیم که اصلا نشدنی هستش، که یا اینکه
میخوایم بازار مسکن رو درست بکنیم. دقیقاً
حالا میخوایم بگیم آقا این قانون در واقع شأن درآمدزایی برای دولت صرفاً ندارد، این قرار هست بیاد تنظیم بکنه بازار رو، میخوایم بررسی کنیم چقدر میتونه تنظیم بکنه. ما تقریبا پارسال هم کلی صحبت کردیم راجع به بحث مالیات بر خانه های خالی. اگه اجازه بدین این یه حوزه رو من شروع بکنم بریم جلو. بحث مالیات بر خانه های خالی قبلا هم بهش پرداخته بودیم، که من خودم استنباطم این هستش که این قانون با اصل در واقع حقوق مالکانه در تضاد هستش. آقا من مالک یک خونه هستم، خودم حق در واقع انتخاب دارم که چگونه از اون بهره برداری بکنم. ریشه اینی که حالا این همه خانه خالی زیاد شده کجاست؟ این تفکر سرمایه‌ای به مسکن هست. یعنی ما ریشه رو رها کردیم، حالا اومدیم میخواییم بیایم به زور از سطح اینو درمانش بکنیم، بگیم آقا دیگه نباید خونه خالی باشه. خب برای چی دارید در رو میذارید در اختیار مردم؟ اونی که به قول فرمایش آقای محمودی سوداگر، کارش هم بلده، میدونه چی کار باید بکنه که خونش خالی نمایش داده نشه، این همه فرد بالای 18 سال مجرد در واقع خونه پدر مادرش داره زندگی میکنه، کلی قرارداد سوری اجاره میتونه ببنده، از اون مالیاتش هم فرار بکنه. یا نه، وقتی میاد میبینه تو بازار یه تورم چند ده درصدی داره هر سال روی سرمایه ملکیش، سرمایه مسکنیش بارگذاری میشه، میگه اب نداره مالیاتش هم میدم.
خب اولا اصل موضوع حل نمیشه.
ببینید من با مالیاته اصلا مخالفت نمیخوام بکنم، عرضم این هستش که این نمیتونه بازار رو تنظیم بکنه، شاید بازار اجاره رو تحریک بکنه، اما اینی که با نگاه سرمایه‌ای طرف اومده خونه دوم سوم چهارم خریداری کرده، آقا یک محمل، یک بستر امن برای سرمایه گذاریش اختیار کرده، نرفته تو بازار ارز و طلا و رمز ارز و بورس و توی اینها نبرده داراییش رو سرمایه گذاری کنه، اومده توی مسکن سرمایه گذاری کرده، خیلی جاهای دیگه هم میتونست بکنه. مطمئن باشید با یک همچین قانونی نمیاد مدل سرمایه گذاریش رو عوض بکنه.
واقعا من اسخای یه... کلامتون من وارد شدم چون که این قسمت یک پرانتزی من وارد کنم. یکی از پیشنهادات من به این کارگروه این بود که آقا شما این همه واحد خالی، ادعای 2,500,000 تا، جالب اینجا ادعاهای ما تو این کشور هم میایم از فرارهای مالیاتی صحبت میکنیم هم از آمار 2,000,000 واحد خانه. اگه شما 2,000,000 آمار خونه خالی دارین که پس چرا نمیرین سر وقتشون میایین این طرحتون شکست میخوره تاش میشه 1,000 تا خونه، چه این از کجا در میاد؟ ببینین ما اومدیم گفت پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا شما بیاین اعلام بکنید، در این قانون بنویسید کسانی که 3 سال منزلی که یا واحدی که در اختیارشون است رو به اجاره واگذار بکنن، این دیگه مشمول مالیات برایدی نشه. این باعث میشه که کسایی که اگر خانه‌ای خالی دارن یا واحدی رو خالی دارن برن به سمت اجاره داری که معافیت مشمول حالشون بشود. این خودش یک روش تنظیمگری هست که متاسفانه دوستان
آقای دکتر اینم شکست خورد. یعنی الان ما گزارشات تحولات بازار مسکن که هر ماه بانک مرکزی داره ارائه میده رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب همون چیزی که ما تقریبا 10-11 ماه پیش پیشبینی میکردیم که در ماه بین 1 و خورده‌ای تا 3 و خورده‌ای ما تورم ماه به ماه روی قیمت مسکن داشته باشیم، عملا داره همین اتفاق میفته. یعنی با یک شیب کندی داره حرکت میکنه. اما الان ما وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که قیمت اجاره مسکن در تهران همین دیماه، گزارش که دیماه منتشر شد، 50% و در کل کشور در کل مناطق شهری 54% افزایش داشته. یعنی این قانونه حتی نتونسته بازار اجاره رو سامان بخشی بکنه. حالا ما انتظار داریم بیاد بازار قیمتی رو ساماندهی بکنه. خب این قانون خیلی وقت سر و صداش هستش، همه رو دارن میترسونن آی اگر خونه خالی داشته باشید ال میشید بل میشید اینقدر باید مالیات بدید. چی شد پس چرا اجاره پایین نیامد که هیچی، به طور فضایی هم داره بالا میره. یعنی میخوام بگم که اون اثر بخشیه رو نداره. من حالا شاید کلید واژه قشنگی هم نباشه ولی این آدرس غلط دادنه. ما بیایم مثلا خونه خالی رو بهانه بکنیم، به قول فرمایش حضرت علی 2,000,000 تاست، آقا 100,000 تاست، 500,000 تاست، با اونش کاری نداریم، بگیم آقا ریشه مشکلات 50 ساله بازار مسکن ما در این تعداد خونه خالیه که حالا احتکار شده یا در واقع سرمایه گذاری شده. ما کاملا تعریف داریم، یه تقاضای سرمایه‌ای داریم در بازار، یه تقاضای مصرفی داریم. آمار مستاجرینمون مشخص هستش، قریب 6,700,000 خانوار مستاجر داریم، چیزی حدود 4,000,000 تا 4,500,000 تا از اینا فاقد مسکن هستن اساسا. خب بیم دونه دونه برنامه ریزی کنیم. شما میخواییم مسکن از کالای سرمایه خارج کنید، راهش مالیات نیست، راهش اینه که شما سیستم توزیعت رو درست برنامه ریزی بکنی که همه از یک حداقل مسکن با در واقع مالکیتش برخوردار باشن. شما باید تولید داشته باشید، همون طرحی که من امیدوار هستم در دولت 13 واقعا و خوشبین هم هستم که این به نتیجه حتما میرسه انشالله. اون موقع وقتی شما ببینی که خب الان خونه اضافه هم داری، حالا مالیات باشد یا نباشد، براش هم متقاضی وجود نداره، نه برای اجارهش نه برای خریدش، خب این خود به خود تبدیل میشه به یک کالای مصرفی. شما نباید انتظار داشته باشید چند ماهه یک مشکل چند 10 ساله را حلش بکنی که خود این هم چند سال زمان میبره. همینقدر که ما راه درست رو ببینیم، شما دارید تو اتوبان کرج قزوین حرکت میکنی بعد میگی من دارم میرم مشهد، خب نمیخوره اینا به هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملک‌زاده. حضرت علی بفهمید نظر دوستان که کاملا مشخصه. شما هم البته با همین موضوع شروع کردید و اینی که بحث تنظیمگری رو بهش اشاره کردین که اگه ما به این موضوعات بخوایم فکر کنیم خوبه، اما نکته‌ای که داره خارج میشه از صحبت‌ها و برآیند صحبت‌ها برای اینه که عملاً کارایی این موضوع اونی که بهش داریم فکر میکنیم نخواهد شد.
بله حالا من یه مقدار بحثا رو سعی کنم منظم‌تر کنم. ببینید مشکل اصلی بازار مسکن رو باید کشف کنیم، اولویت بندی کنیم و اقدام کنیم. خب بازار مسکن طبیعتاً پدیده‌های اقتصادی به طور کلی پدیده هایی هستن که ناشی از یک ریشه نیستن، ممکنه عوامل متعددی باشن که مشکلاتش رو به وجود آورده باشه. منتها باید ببینیم مشکل و مسئله اصلی چیه و با توجه به اینکه مسئله اصلی رو شناختیم شروع کنیم گام هامونو برداریم و بریم جلو. یعنی کنین این که ما در حوزه مسکن سوداگری داریم، تقاضای سرمایه‌ای داریم، همونطور که آقای دکتر باقرپور فرمودن، این کاملا درسته و به نظر من اصلی ترین مشکل بازار مسکن